این سند میگه که این زیارت باید هر روز خونده، باید یعنی هر روز میشه خوند. و امام زمان علیه السلام هم بر حسب اون نقلی که حالا باز تو مفاتیح اومده که اون شخصی که سید رشتی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حالا چند تا تاکید خیلی جدی داشت. یکی اینکه میفهمون چرا شما جامعه نمیخونید، جامعه، چرا عاشورا نمیخونید، عاشورا، و یکم نماز شب نافله، چرا شما؟ امام تاکید میکنه که شما عاشورا رو بخونید. خود مضمون زیارتش هم بسیار عالی است، یعنی محتوا انصافا نشون میده که این محتوا محتوای افراد عادی نیست. حالا خود سلسله سند وقتی انسان دقت میکنه به نتیجه میرسه که اصلا زیارت عاشورا حدیث قدسیه، یعنی خود خداوند متعال این مضامین رو گفته. حدیث قدسی اونیست که معنا از طرف خداست اما انشادی از طرف خدا نیست. فرقش با قرآن اینه، قرآن هم کلام خداست، هم لفظش مال خداست، هم معناش. حدیث قدسی لفظش مال خدا هست اگه حدیث صحیح باشه، ولی معناش مال خدا هست ولی لفظش دیگه از خدا نیست. بنابراین این که بگیم که زیارت عاشورا باعث میشه که انسان دچار سختی بشه، دچار گرفتاری بشه، این حرفای ذوقیه. میگن چون توش مثلا فرض کنید که تبری هست، این تو نظام آفرینش هست، نه اینا رو ما قبول نداریم، حداقل به شکل عام قبول نداریم. بنابراین اگرم کسی این حرفا رو گفته به شکل عرض کنم که ذوقیه، خلاف خود سند، خلاف دستور امام صادق سلام الله علیه، خلاف دستور امام زمان علیه السلام. اونا میفرمایند که هر روز بخونید، ما بیم اگه هر روز بخونیم مثلا اشکال داره، ما رو چرا مشکل میکنه. اما از اون طرف هم بگیم که هر کس زیارت عاشورا بخونه دیگه هیچ مشکلی نداره، مثلا کسی نماز نمیخونه زیارت عاشورا میخونه، نه خیر، زیارت عاشورا هیچ به دردش نمیخوره، هیچ کارش نمیکنه. زیارت عاشورا زمانی قبول میشه که چی بشه؟
نماز قبول بشه،
نماز قبول شده باشه. ان قبلت قبل ما سواها، اگه نماز قبول شد اون وقت میرن سراغ پرونده زیارت عاشورا. اما کسی نماز نمیخونه یا من نماز نمیخونم به جای زیارت عاشورا میخونم. شما هر روز هزار بارم زیارت عاشورا رو بخونید، جای یک رکعت نماز نمیگیره، خمس و زکاتشو نمیده، واجباتشو انجام نمیده، اون واجبهای مالیش رو انجام نمیده، حق دیگران در اموالش هست پرداخت نمیکنه. وقت خاطی مثلا بدون دغدغه با زیارت عاشورا خوندن بره به بهشت، نه اینجوری نیست. تا بریم به جایی که ایمان نداره، کافره، وقت بریم که ایم نداشت، ما ایمان به خودم نداشته باش، ایمان پیغمبرم نداشته باش، اما همینقدر که زیارت عاشورا بخونید حتما میری بهشت، همه گناهانت بخشیده میشه. نه، گناهان با توبه بخشیده میشوند و در گناهان باید حق ادا بشه، چه حق الله چه حق الناس باید ادا بشه. بله، اگر انسان توبه کرد، یک، حقوقی که به خاطر گناه به وجود اومده رو از کنم انجام داد و حقوق رو داد، دو، اون وقت چه بسا زیارت عاشورا اونو بهشتیش بکنه. این درسته. پس اگر ما عموماتی میبینیم که میبینیم که هر که زیارت عاشورا بخونه حتما اهل بهشت خواهد شد، همه گناهانش بخشیده میشه، چیز از این قبیل، اینها عموماتی هستند که مخصصهای فراوانی دارن، مخصصهای عقلی و مخصصهای نقلی. باید بعد از ملاحظه اون مخصصها ما به اون چیز توجه، به اون عام توجه بکنیم. عام درسته، تردید درش نیست، اما بعد از تخصیص. بله، اون موقعی که تخصیص انجام شد، بعد از این که انسان از گناه توبه کرد و کاری از این قبیل، بس اینکه ایمان آورد، بعد از اینکه واجباتش انجام داد، حرام ها رو ترک کرد، بله، زیارت عاشورا انسان رو بهشتی میکنه، باعث میشه که امام حسین بیاد دیدنش. اینا همش درسته، بعد از این مراحلی که عرض کردم. پس تو هر دو بخش از فرمایشات دوستان، چه اون کسی که گفته بود با زیارت عاشورا انسان همه گناهانش بخشیده میشه، اهل بهشت خواهد شد، چه اون دوستی که فرموده بود که اگه بخونی انسان دچار مشکل و مشکلاتی میشه، با این توضیحی من دادم هر دو بخشش باید یک تعدیلی توش انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی 329 10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست.
نهفتگی گردد دور آن قطر که راز دل دریا باشد، آن قطر که راز دل دریا باشد.
میشه در مورد ولایت فقیه یکم توضیح بدین؟ یعنی چجوری که از امام علی به ما رسیده، یعنی چجوری ولایت فقیه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما رسیده؟ محمد صادق مینا هستم از قم، 15 ساله.
بله، خیلی ممنونیم و خدا رو شاکریم که ما از همه سنین و همه اقشار الحمدلله شنونده داریم. جای محمدی.
بله، سوال بسیار خوبی است و سوال بسیار مهمی است. منتها بحث مفصلش رو ما به دوستان وعده میدیم که اگه حیاتی باشه، توفیقی باشه، بحث نبوت که تموم بشه ما بحث وارد بحث امامت میشیم. در پایان بحث امامت ما بحث ولایت فقیه رو در حدی که ظرفیت برنامه و حوصله برنامه اجازه بده انشالله مفصل خواهیم گفت.
انشالله.
خیلی حرفای نگفته تو بحث ولایت فقیه وجود داره که انشالله اگر حیاتی باشه و توفیقی اون موقع خواهیم گفت. اجازه به این برادر نوجوان عرض میکنم که اولا مهمترین دلیل بر ولایت فقیه عقل انسانه، طوری که اگر ما ولایت فقیه رو خوب تصور کنیم 100% تصدیق میکنیم. امام رحمت الله علیه میفرمودن تصور ولایت فقیه مساوی است با تصدیقش. چرا؟ چون اگر از ما بپرسن که آیا جامعه حاکم و ولی میخواد یا نمیخواد، اگه بیم نمیخواد یعنی این که دچار هرج و مرج و نابودی بشه. پس اگر بناس جامعه باشه چی میخواد؟
حاکم و ولی.
حاکم میخواد، ولی میخواد. دو، حاکم و ولی خوب میخواد جامعه یا غیر خوب؟
خوب.
عامی خوب میخواد. توضیح بیشتر، حاکم جامعه عادل باشه یا فاسق باشه؟
عادل باشه.
حاکم جامعه شجاع باشه یا ترسو باشه؟
شجاع باشه.
که با یه نهی به آمریکا همه مملکت تحویل آمریکا بده. با یه نهی به انگلستان، نهی بهم نه، یه تقاضای خیلی ساده انگلستان بحرین رو تحویل از دست بده. کدوم؟ امام رحمت الله علیه شجاعتش و این هم یک. و نکته بعد این که حاکم جامعه آگاه باشه، عالم باشه، فرهیخته باشه، اسلام شناس باشه یا کسی که هیچی از اسلام سرش نمیشه و فرض اینه که جامعه جامعه اسلامی است، خود احکام اسلام اینجا اجرا بشه. حالا تو این جامعه حاکم خودش اسلام رو شناخته باشه یا نشناخته باشه؟
باید شناخته.
حتما باید شناخته باشه. حتما باید. یعنی فقیه. پس ولایت یعنی حاکم، فقیه هم یعنی اسلام شناس. این حاکم و این فقیه مردمی باشه یا نه کاخنشین و تجملگرا و دور از مردم، دور از دسترس مردم، مردمی باشه یا ضد مردم یا غیر مردمی؟ کدوم باشه؟
مردمی. قطعا
حتما باید مردمی باشه. ساده زیست باشه یا تجملاتی؟
ساده زیست.
خوشبختانه چند تا کاخ برای شاه ساختن که شاید بعضی از این کاخ ها رو چند سال یک بار هم نره توش، وقت چه تعداد باید نگهبان و نگهدارنده و چی و چی که شاید یه زمان شاه هوس کنه که مثلا فلان شهر شمال رو یه وقت مثلا بره تو اون شهر شما، شاید یه زمستانی مثلا هوس کنه که بره کیش مثلا. اینجوری باشه یا نه امام رحمت الله علیه تو اون حسین جماران یک دوتا اتاقه خونه، دوتا اتاقه که ساده ترین مردم توش زندگی میکنن، رهبر معظم انقلاب ما همین. این باشه که به داد دل مردم میرسه یا این که نه کاخ نشین باشه با اون کاخ ها و اون تجملات اون خرج و هزینه زیادی که بر سر جامعه تحمیل میکنه. حالا اینو چند تا نقطه شما بذارید. پس اولین و مهمترین دلیل ما بر ولایت فقیه عقل ماست. از عقل ما میپرسیم که ولی فقیه یعنی حاکم جامعه، یعنی حاکم دانا و اسلام شناس، از عقل بپرسیم که جامعه ما حاکم میخواد یا نمیخواد، میگه 100% میخواد. حاکم خوب میخواد یا غیر خوب میخواد، میگه 100% خوب بهتره. یعنی ولایت فقیه. اما اینکه ولایت فقیه از امیرالمومنین به ما رسیده، بله از مولا هم ما دلایلی داریم، ولی روایت فراوان از امام صادق علیه السلام رو بعد داریم که همون روایت مقبوله عمر ابن حنظله باشه، اونجا داره که امام صادق فرمود که انی قد جعلت علیکم حاکما، من این شخص اسلام شناس بر شما حاکم قرار دادم، فراد و علیه کراد علینا، هر کس اون رو قبول نکنه ما رو قبول نکرده. یا اون روایت امام حسین علیه السلام در تحف العقول که مجار الامور علی عید العلماء بالله، یا اون روایت ابی خدیجه، یا روایت متعدد دیگه که داریم که عرض کردم، این بحث رو ما انشاءالله تو بحث ولایت فقیه مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. پس ما هم دلایل عقلی داریم، هم دلایل نقلی فراوان، دلایل قرآنی فراوان ما زیاد داریم، فراوان داریم ما. مثلا این آیه قل الامر یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این آیه الان هم حاکم هست یا نیست؟ به این آیه الان هم باید ما عمل بکنیم یا نباید عمل بکنیم؟ اگه بناس عمل بکنیم، از کی اطاعت کنیم که اگه از او اطاعت کرده باشیم از اولی الامر اطاعت کردیم؟ از فقیه جامع الشرایط. بخش اعظم آیات قرآن که راجع به امامت هست باز به همین با همین استدلال نسبت به ولی فقیه هم ادامه خواهد داشت. مثلا ولایت آیه صادقین، آیه 119 سوره توبه، آیات دیگه که در قرآن هست. روایت هم که عرض کردم، من بعضی گفتم خود روایت امام زمان علیه السلام فاما الحوادث الواقع، یا حدیث امام عسکری علیه السلام من کان من الفقها، و روایت متعددی که وجود داره. حالا ان شاء الله این بحث اونجا مفصل‌تر خواهیم گفت. خب پس ما ولایت فقیه رو با چه دلیلی پذیرفتیم؟ هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل. ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی اینکه اداره جامعه دست انسانی باشد که حداقل دو تا شرط رو حتما باید داشته باشه: یک، عادل باشد، دو، فقیه و عالم باشه. این مفهوم ولایت فقیه. این هم دلایلش، یک دلیل عقلی گفتم و اشاراتی هم به بعضی از آیات و روایات داشتم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، انشاءالله که تو ادامه بحث امامت حتما مفصل راجع بهش صحبت کنیم و لذت ببریم. خیلی ممنون. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پاسخهای کوتاه
991-0268 گفتند با سلام خدمت شما و کارشناس محترم، آیا حیات برزخی بلافاصله بعد از مرگ شروع میشه یا خیر؟
بله، حتی قبل از مرگ، قبل از قبض روح، انسان چشم و گوش برزخیش باز میشه، در حالت احتضاره که برزخ مال و اهل و عمل رو میبینه، فرشتگان رو میبینه، فرشتگان دنیا، فرشتگان برزخ رو میبینه، اهل به 14 معصوم رو میبینه. هنوز قبض روح نشده، حیات برزخی شروع میشه. وقتی هم که قبض روح شد که 100% تابع احکام و مقررات و حیات برزخی خواهد بود.
علت جهر و حمد خوندن نمازها چیه؟ نماز صبح رو به صورت جهر میخونیم، مغرب و عشاء رو همچنین، و نماز ظهر و عصر بایستی حمد خونده بشه. علت این جهر و حمد خوندن چیست؟
از روایات دو تا مطلب فهمیده میشه. یک دسته از روایات میگن که خب اولین نمازی که پیامبر در شب معراج خوند و در معراج خوند نماز ظهر جمعه بود و خداوند به فرشتگان دستور داد که به پیامبر اقتدا بکنن، و چون پیامبر با فرشتگان نماز رو اقامه میکرد حمد و سور رو بلند خوند که مأمومینش بشنوند. دومین نمازی که پیامبر در معراج خوند نماز عصر بود و خودش تنها فرادا خوند و یواش خوند. نماز سوم نماز مغرب و نماز عشا بود که اونها رو بلند خوند، همطور نماز صبح. یک دسته از روایات این فلسفه رو برای جهر و اخفات، بلند خوندن و یواش خوندن، مشخص کردن. دسته دوم از روایات میگن که خب در گذشته که مثل حالا چراغ و روشنای اینها نبود، اون نمازهایی که در تاریکی خونده میشد، مثل نماز مغرب و عشا که در تاریکی خونده میشه و نماز صبح که باز در تاریکی خونده میشه، این نمازها رو امام جماعت نماز رو بلند میخونه تا کسانی که اون دور بر هستند و صدا رو میشنون بدونن که اینجا نماز هست و شرکت کنن. اون نمازهایی که روز ظهر و عصر که دیگه آفتاب تو آسمان هست و هوا روشن هست، اون نمازها رو یواش میخوندن چون دیگه لزومی نداشت که بخوان، میدیدن مردم که اینجا نماز جماعت رو شرکت میکردن. این دو دسته روایات به عنوان فلسفه جهر و اخفات ذکر شده. اما اون چی عمده هست اینه که در این احکام ما تعبدن این کار رو انجام بدیم. گفتن یواش بخونید میگیم چشم، گفتن بلند بخونید میگیم چشم. خود اون تعبد اینجاها اصل قضیه و حرف آخر رو تعبد و این که انسان بندگی بکنه میزنه، برای اینکه مشخص بشه که من تسلیمم. اگر گفتی بلند بخوان میام چشم، اگر گفتی یواش بخون میام چشم. این مهمه.
937 60 18 گفتند با عرض سلام و احترام خدمت شما، سؤالم درباره حرز امام جواد علیه السلام است. لطفاً درباره اثرات حرز امام جواد علیه السلام توضیح بدید.
اولا عرض بخونم که خود کلمه حرز به معنای حفاظ و نگهدارنده و محافظ و چیزی از این قبیله. و ثانیاً فقط امام جواد نیست که حرز دارن، سایر ائمه علیهم السلام، حضرت زهرا، خود پیامبر، ائمه علیهم السلام، همشون حرص هایی دارن که بعضی از این حرص ها تو مفاتیح هم اومده. اینا در واقع دعاهایی هستن، تعویذهایی هستن که برای حفظ انسان از چشم زخم و چیزهای از این قبیل، از شر آفات، حالا آفات ظاهری و باطنی، اینها انسان رو حفظ میکنن. مطلب بعد این که درباره حرز امام جواد علیه السلام، خب زیاد تأکید کردن بعضی از ارباب قلوب، اصحاب از کنم که سیر و سلوک و اینها، خیلی تأکید دارن روی حرز امام جواد علیه السلام و آثار و برکات و ثمراتی براش گفتن که تو روایات هم داره، بعضی از این آثار تو روایات هم وارد شده. مطلب بعد این که برای امام جواد یک حرز وارد نشده، حرزهای متعددی وارد شده که خب بعضیش تو مفاتیح هم هست و بعضی هاش نیست. خب اون حرزها گفته شده که انسان از چشم زخم حفظ میکنه، از شر شیاطین حالا مختلف حفظ میکنه، از آفات و بلیات حفظ میکنه. اصلا کار حرز همینه، همه حرز ها کارشون همینه، احراز کارشون همین حفظ هست و عرض کردم خود معنای حرز هم به همین معناست. مطلب آخر که عرض میکنم، خب متاسفانه دکانهایی باز شده که این دکانها رو خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. مثلا فرض کنید که حالا شرف شمس یه حادثه کیهانیست و نمیدونم روز 19 فروردین یا اون درجه 19 برج حمل که حالا یه بحث اینجوری هست، بعد این اومده تو بازار شده مثلا فرض کنید یک دکون برای بعضی هایی که نسبت به حرز همینجوریست. گاهی بعضی ها دکون باز کردن از این طریق، مثلا از دعا و نمیدونم سر کتاب باز کردن و دعا نوشتن، اینها اونا رو ما خیلی برد تایید ما نیست که عرض کردم اصل حرز این آثار رو داره. خب نداره که انسان خودش این حرز رو بنویسه و سفارش هم شده که مثلا همراه انسان باشه، به بازوش مثلا ببنده، که به بازو راستش ببنده که از شرور رو حفظش کنه و الی آخر. اصل قضیه مورد تاییده، اما نباید ما دوچار بعضی از دکانداران این گونه ای هم بشیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بله، بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدید و امیدوارم لذت برده باشید. استاد محمدی تشریف میارن قبلا در استودیوی دیگه‌ای و پاسخ سوالاتی رو که میشه کوتاه جواب داشته باشه رو خدمتتون تقدیم می‌کنن. 918-86-16 پیام دادن و تشکر کردن از برنامه و از شما جناب استاد محمدی. ما هم از ایشون تشکر میکنیم و امیدواریم هر جایی که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. خب یک پیامی باشه یه شنونده باشه، خط ارتباطی داریم اونو بگیریم، بعد من خدمتتون یه پیامی رو خواستم بخونم. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما آقای محمدی. ما از برنامه‌تون خیلی استفاده میکنیم. ما پیامک فرستاده بودم، حالا گفتن که حضوری باید با زنده باشه، برنامه زنده.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم، خوشحال میشیم صداتون رو هم بشنویم.
آخه یه بنده خدای جریده مثلا این پسر باجنا، یعنی باجنا اون فوت کرده بود، اون پسر باجنا اون هر هفته مثلا دوشنبه اینا میره واسه چی سر خاص، یعنی هر یعنی یه هفته هم یه چیز نمیگه، دست نمیگه. من میخواستم، من چون یه روایتی رو شنیده بودم که پیامبر رفته بودن سر یه جایی رد می شدن، یه قبری رو مثلا می دن مثلا دارن قبر می کردن، بعد می دن مثلا یه سری هم اونا اونجا باشتن، جنازه هم اونجاست و دقیقا حالا مثلا حضور ذهن ندارن که آدم کامل مثلا توضیح بدن که گفتن ای مثلا شما به جایی مثلا که اینقدر جزا وضع کنید، حالا که یه دور کرد نماز بخونید واسه این بهتره.
بسیار.
این بند خدا همیشه اینو میگفتی بودم خودتان سر خاک رفتن این مهمتر. حالا خواهد تو بینید اصلا این کدومش سوابش بیشتره، سر خاک بریم یا اینکه توی خونه مثلا بیره دور کرد نماز مستش بخونیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
آره دست شما درد نکنه.
من
یه چیزی میخواستم به اتوان یه سوالی هم در مورد همین زیارت
فرصتمون خیلی کمه، سریع بفهم.
حالا من فقط اینو میخواستم، یه برداشتی من خودم داشتم چون من حالا دیگه نباشه مثلا من هر روز اینو میخونم. آدم این مثلا میگم مثلا اونا میگم باید مثلا بهش میرن و اینا، یا مثلا بهش بهشون واجب میشه، وقتی آدم اینو میخونه به نظرم اون تأثیری که اون دعایی که تو چیز داره تو زیارات عاشورا داره رو آدم تأثیر میذاره که روز به روز آدم بهتر بشه، به نظرم اینجوری باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارت.
اون حدیث نبوی که ایشون اشاره کردن به این بحث مربوط نمیشه. حدیث این بود که پیامبر از جای عبور میکردن، مرده روز قبل دفن کرده بودن، اونجا اون وابستگانش به سر و سینه میزدن، گریه و زاری میکردن، جزا و فضا میکردن. اونجا پیامبر فرمودن رکعتان متوسطتان التي تحتقرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز متوسط که شما کوچیک میشمرید برای این صاحب قبر که در عالم برزخ هست محبوب تر است از کل دنیای شما، اون چی که در دنیای شماست. اونجا قیاس بین زیارت اهل قبور و نماز نیست، قیاس بین نماز و مسائل دنیوی که حالا انسان میخواد سر صدا راه بندازه و کاری که ما برای انبات گاهی متاسفانه میکنیم که هیچ فایده براشون نداره، که بیشتر جنبه دنیوی داره. به ما میفهمند نه، اینا همه دنیای شما بنده دو رکعت نماز پیش این شخص محبوب نیست، این کار رو نکنید، بری باش دو رکعت نماز بخونید. اونو نمیشه اینجا در پاسخ این سوال گرفت. دو اینکه اصلا مقایسه درستی نیست. مثل میمونه بگیم که مثلا فرض کنید که ویتامین آ بهتر است یا ویتامین سی. اون پاسخ این هر کدام چیه نقشی دارن، هر کدام جایگاه خاصی دارن. یه وقت انسان آنچنان نیازمند ویتامین آست که اگر بهش، حالا من پزشکی نمیدونم دارم مثال میزنم، اگر بهش نرسی میمیره. این ویتامین آ از همه چی براش چیه؟
مقوی‌تر و موثرتره.
یه وقت نه، حالا اصلا بهش رسید نرسید اما ویتامین سه کم داره، خب معلومه که ویتامین سه باید بهش رسیده بشه. یه وقت این شخص نماز قضا به گردنشه، خب دو رکعت نماز قضا براش خوندن چه بسا از خیلی از کارهای دیگه موثرتر باشه و مهمتر باشه. یه وقت نه، نماز قضای بجردنش نیست، رفتن به زیارتش براش خیلی مطلوب انس میگیره و اون آثار و برکاتی که کسی میره به زیارت اهل قبور اونجا میره هم میخونه، سوره میخونه، نازلنا میخونه، قرآن هم خب همینه دیگه، نماز هم همینه، نماز هم همین چیزا توشه، همین کارها رو اونجا سر قبر انجام میده، منتها نماز نمیخونه. به همین دلیل نمیشه مقایسه کرد بگیم این مهمتره یا اون مهمتره، هر کدام جای خودش و در حد خودش، تا اینکه اون طرف به کدومی که از اینها بیشتر نیاز داره یک، و دو اصلا قیاس اینها با هم درست نیست. اگر میگفتیم که این نماز مهمتره یا اون نماز، اینجا قیاس درست بود. نماز واجب مهمتر است یا نماز مستحب؟ ما میخونیم که نماز واجب مهمتره. مثلا فرض کنید که به زیارت پدر ما، زیارت قبر پدر مادر رفتن مهمتر است یا زیارت قبر مثلا دوست رفتن. خب بدون تردید چی میگفتیم؟ زیارت قبر پدر و مادر. این قیاس به این شکلی که بگیم که مثلا مونه بگیم که چشم فلانی قوی تره یا گوش فلانی، نه، چشم باید با چشم قیاس کرد، گوش و با گوش. و راجع به زیارت عاشورا که فرمودن اون مطلب درست، محتوای زیارت عاشورا خیلی سازنده است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمد، ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم. پیام های شما رو دریافت کردم، خیلی ممنونم ابراز توجه شما و عنایت شما برنامه. ان شاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. شماره تماس های برنامه 329-551-552 در اختیار شما هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. موفق و پیروز و سلامت و سربلند باشید و البته پرروزی. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
ما بدین در نبه عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نبه عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. سبزه خط تو دیدی مز بستان بهش، به طلب کاری این مهر گیا آمده این. با چنین گنج که شد خازن او روح و لمی، به گدایی به در خانه شاه آمده این. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا پوش به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا پوش به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود.
لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان محترم آرزو میکنم. امیدوارم از برنامه پرسمان اعتقادی بهره کافی رو برده باشید و اگه سوالی هم در این زمینه داشتید لطفاً با 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 و 3553 شماره پیامک شبکه در میون بذارید. بسیار خوب، نوبت رسید به بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام توسط دکتر سید حسین فلاح‌زاده در برنامه دیار سلمان.
آه 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 نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.